بخش 29.
آنچه که از آموزش‌های رهبر پایگاه اسرائیلی خوزستان و فعالیت‌های اسرائیلی‌ها یادم است زیلن می‌نویسم. 1. کسب اطلاعات برون مرزی همواره یک تخصص است. کتاب دارد، اصول دارد، تمرین عملی دارد و فرد تنها پس از سالها فعالیت علمی و واقعی برون مرزی به رهبر عملیات متخصص در امور برون مرزی تبدیل می‌شود. مرحله بعد در ارتقای او اگر لیاقت نشان داد، ریاست شعبه برون مرزی است. او پس از سالها میتواند در ستاد مرکزی رئیس بخش برون مرزی شود و راهنمایی برای صحنه مربوطه باشد. ایرادات در زمینه نحوه استخدام مأمور یا توجیه مأمور یا نحوه کسب خبر یا نحوه ملاقات با مأمور و نیز ایرادات خود خبر را به مسئولین برون مرزی صحنه بگوید و مرتبا آنها را توجیه کند. 2. اداره یک شبکه یا یک مأمور منفرد در درون کشور هیچ تفاوتی با اداره یک شبکه یا یک مأمور منفرد در برون مرزی ندارد. تنها اختلاف در این است که در برون مرزی سرمأمور یا مأمور منفرد باید یک یا چند توجیه کاملا صحیح و منطبق با واقع برای عبور از مرز در هر دو جهت داشته باشد، تا هرگاه به مأمورین مرزی دو کشور برخورد کرد بتواند در مقابل سوال آنها چنان پاسخ صحیح و منطبق با واقع بدهد که کوچکترین سوءظنی در مأمورین مرزی دو طرف به وجود نیاید. پس این مهمترین مورد یا در واقع اصل اساسی فعالیت برون مرزی است، یعنی داشتن توجیه قاطع و صحیح و منطبق با واقعیت برای عبور از مرز. مرز ایران برای فعالیت اسرائیلی ها بسیار مناسب بود به دو دلیل. اول، وجود خیشاوندی اعراب و اکراد ایران با اعراب و اکراد عراقی. دوم، مقررات مرزی ایران و عراق در آن زمان که اهالی قرا و قصبات مرزی دو طرف می توانستند با داشتن برگی به نام پاس تا عمق 70 کیلومتری مرز تردد کنند و به دیدار بستگان خود بروند. بنابراین تنها مشکل اسرائیلی ها یافتن سرمأمور و مأمورین منفرد. 3. در این زمینه نیز در اوایل کار ساواک های منطقه تعدادی افراد آماده را به اسرائیلی ها معرفی کرده بودند، ولی در زمان من اسرائیلی ها رأساً مأمورین را نشان و استخدام می کردند و آموزش می دادند. به این مأمورین نشانگر گفته می شد. این نشانگرها برای پایگاه اصل مطلب بودند و می توانستند ایرانی یا عراقی باشند. اسرائیلی ها در جلب این افراد مانند یک مأمور تراز اول عمل می کردند. یعنی مرحله نشان کردن، نزدیک شدن، اطلاع از سطح تحصیل و میزان هوش و ذکاوت و کلیه خصائلی که در یک مأمور پنهانی باید موجود باشد با دقت کامل انجام می شد. اگر فرد حایز کلیه شرایط بود، به تدریج او را مأمور می کردند، در آغاز غیر مستقیم و اگر آمادگی داشت مستقیم. سپس دوره آموزشی کار طی می شد. خلاصه نشانگر در سطحی آماده می شد که بتواند از بین ایرانی ها و عراقی ها افرادی را طبق خصوصیاتی که به او می دادند پیدا کند و به پایگاه معرفی نماید. 4. اگر مأمور معرفی شده توسط نشانگر دارای خصوصیات کامل برای رخنه در هدف بود، همان مراحل گام به گام طی می شد و وی به استخدام در می آمد. 5. افراد فوق به دو گونه عمل می کردند. هرگاه فرد دارای شرایط عالی بود، او را سرمأمور می نمودند که در عراق یا در سایر کشورهای منطقه در محل استقرار خود زندگی می کرد. او موظف بود افراد محل زندگی خود را مورد بررسی قرار دهد و افراد واجد شرایط را برای رخنه در هدف بیابد و معرفی کند. برخی سرمأمورین عراقی 5 تا 7 مأمور در هدفهای مختلف به پایگاه معرفی کرده و پس از تصویب به وسیله سرمأمور عراقی آموزش لازم به آنها داده شده و برای کسب اطلاعات در هدف یا هدفها توجیه شده و با موفقیت شروع به کار کرده بودند. مأمورین گزارش خود را به سرمأمور می‌دادند و با پایگاه هیچ گونه ارتباط مستقیم نداشتند. کلیه گزارشات شبکه توسط سرمأمور به پایگاه ارسال می‌شد. پایگاه خوزستان حدود 10 سرمأمور داشت که به طور متوسط هر کدام بین 5 تا 7 مأمور داشتند. بنابراین این 10 سرمأمور که با پایگاه در تماس مستقیم بودند به طور متوسط حدود 60 مأمور داشتند که جمعاً 70 نفر می شدند. 6. اگر فرد واجد شرایط عالی نبود، مأمور منفرد می شد. او سرمأمور نداشت و مستقیماً با پایگاه تماس می گرفت. 7. پایگاه خوزستان حدود 100 سرمأمور و مأمور را اداره می کرد. اگر هر مأمور و سرمأمور در 2 هدف کسب خبر می نمود، پایگاه حداقل در 200 هدف رخنه کرده بود و اگر هر مأمور هر 15 روز یک خبر ارسال می داشت، در ماه حدود 400 گزارش به پایگاه واصل می شد. به این ترتیب عمق نفوذ اسرائیل در عراق و سایر کشورهای منطقه از طریق این سه پایگاه روشن می شود. 8. اسرائیلی ها پاداش های نقدی کافی به مأمورین می دادند تا آمادگی کافی برای کار پیدا کنند و انگیزه لازم داشته باشند. 9. اسرائیلی ها به هر نوع خبر، اجتماعی، اقتصادی، نظر مردم نسبت به رژیم، نوع مطالب گفته شده توسط مردم و شایعات، محل پادگان‌ها، نوع سلاح آنها، اسامی فرماندهان، سازمان‌های دولتی، مشکلات موجود و دلایل آن و هر خبر دیگر علاقمند بودند. ولی اکثر اخبار لازم را خود پایگاه دیکته می‌کرد و جواب آن را می‌خواست. 10. نحوه تماس پایگاه با سرمأمور و مأمور مستقل انواع زیاد داشت. ملاقات در محل بدون سکنه، ملاقات در خانه های امن و ملاقات در خانه های نشانگرها و امثال هم. نحوه ملاقات یک نواخت نبود و دائما تغییر می کرد. 11. هر خبر باید همراه با توضیح باشد، یعنی کجا، کی، چگونه و مسائل دیگر، به نحوی که پایگاه قادر به ارزیابی خبر باشد. پایگاه های اسرائیلی تا حدود سالهای 1345-1346 در ایران به فعالیت خود ادامه دادند و سپس اعلام کردند که چون اطلاعاتمان کامل شده پایگاه ها را تعطیل و به اسرائیل منتقل می کنیم و شبکه های ساخته شده در ایران نیز مستقیماً از اسرائیل هدایت خواهند شد. بدین ترتیب اسرائیلی ها 3 پایگاه فوق را برچیدند و شبکه هایی که طی این سالها ایجاد شده بود و حداقل 300 سرمأمور و مأمور مستقل زبده داشت را برای خود حفظ کرده و از طریق برون مرزی اسرائیل به تماس خود ادامه دادند. محاذا فعالیت سازمان اطلاعاتی اسرائیل در ایران ادامه یافت و نیمرودی به تماس با ساواک ادامه داد. ولی نیمرودی دیگر با من یا رئیس ساواک رابطه نداشت و معتضد موظف شده بود با او تبادل اطلاعاتی نماید. او هفته 2-3 بار برای امور برون مرزی، برای وسایل فنی و برای امور ضد جاسوسی به ساواک مراجعه می کرد. او با اداره دوم ارتش نیز رابطه داشت و سپهبد کمال در ملاقاتها گاه به این موضوع اشاره می کرد. به هر حال نیمرودی در میان سرویس‌های خارجی بیشترین رابطه را با ساواک داشت و هیچگاه از مقامات اطلاعاتی آمریکا یا انگلیس شنیده نشد که گله‌ای کنند که چرا فلانی اینقدر در رابطه با ساواک فعال است. به عکس این خود سرویس‌های آمریکا و انگلیس بودند که غیر مستقیم ساواک را به رابطه با اسرائیلی‌ها تشویق می‌کردند و به این سمت سوق می‌دادند. بعدها که در فروردین 1350 از ساواک به بازرسی رفتم، یک بار نیمرودی را در کلوپ شاهنشاهی دیدم. با طلا همسرم تنها بودم. تعارف کردم ننشست. از او سوال کردم همون کار سابق را دارید؟ گفت
نه، منتقل شدم اسرائیل، ولی چون دوستان و اطلاعاتی از ایران دارم گاهی برای ماموریت منو اعزام میکنن. حالا هم ماموریت هستم.
بار دوم شاید یکی 2 سال بعد با طلا و دکتر امید در رستوران هتل اینترکانتیننتال نشسته بودیم. نیمرودی آمد و سلام کرد. پس از احوال پرسی سوال دفعه قبل را دوباره تکرار کردم. باز گفت که موقتاً برای مأموریت آمده است. این بار هم ننشست و لابد نمی‌خواست خود را به همراهانم معرفی کند. هر دوبار یک کلمه راجع به اسم خود یا شغل خود به طلا چیزی نگفت و من پس از رفتن او به طلا گفتم که او کیست.